بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين.
عرض کنم خدمتتون که جاهایی که تعذیر هست اما حد نیست. یکی از اون جاها این است که انسانی اگر قصد جان شما را کرده یا قصد مال شما را کرده، معذرت میخوام، حیوانی باشد حمله کند بر شما و شما از او دفاع کنی، از خود دفاع کنی و نقصی به این حیوان برسانی یا از بین ببری، ضامن نیستی. البته دابت و سائله، دابت سائله ممکنه اسب باشد، ممکنه غیر اسب باشد. فرض کنید گاو شاخداری است، در مقام حمله هست، شما از خودتون دفاع میکنی یا جرحی به او میرسانی یا او را میکشی، مسلماً ضامن نیستی. چرا؟ این بر عهده صاحب است که او را حفظ کند، اجازه ندهد بر این که حمله کند. از این که او را از اون محلش بیرون کشیده و تصاحب نکرده، بهتر اگر ضرری به دیگری برساند و دیگری از خودش دفاع کند، مسلماً زمانی در کار نیست. فقط ابو حنیفه گفته بر این که اگر اتلاف کند با زمان اشکالی نداره، فقط در این میان ابو حنیفه است و ادلا فقهای دیگر همه میگن اگر حیوانی که قصد جان شما را یا عرض کنم چیزی که مربوط به شماست از بین ببرد و شما دفاع کنی و او را عرض کنم خدمتتون که بکشی یا مجروح کنی، ضامن نیستی. نکتشم همینه، چون باید صاحبش جلوی این کار را بگیرد. این که او را جلب و رها کرده است، مقصر او. مسئله سگ را نه دابه گفتیم، دابه در اینجا یا اسب یا گاوه یا امثال اینها. جای دیگری که باز عرض کنم خدمتتون که باز جای دیگری که در اینجا هست آقایان توجه کنند، اون این است که اگر کسی با دندانش دست بنده را گاز بگیرد و من دست خودم را بکشم، دندان او از بیخ در بیاد، من در مقام دفاع هستم، من ضامن نیستم. البته اینها را مرحوم خویی ذکر کرده است و حال اینکه اینها دیگه مربوط به مسئله تعذیر نیست، فقط مربوط است به مسئله دفاع. البته محقق اینها را آورده، قرص این که الان میخونیم مقداری مربوط است به عدم زمان و دفاع. کسی میخواد دست شما را گاز بگیرد، محکم دندانش را عرض کنم خدمتتون که وارد کرده بر دست شما، شما هم دستت را کشیدی، دندان او از کار افتاد، ضامن نیستی. چرا؟ قال رسول الله لیس لعرق ظالم حق. این یکی از قواعد اسلامه، لیس لعرق ظالم حق. این آدم ریشه ظالمی دارد، میخواد بر من تجاوز کند، قهرن من دیگه ضامن نیستم. باز اشکال به من نکنید، اشکال به مرحوم خویی و مرحوم شرایع. البته شرایع دیگه باب دفاع، ولی مرحوم خویی اینها را در مسئله تعذیر آورده. الحادی و عشرون که ضمانت نیست، ما هم که در حیوان اهلی که بحث کردیم، چرا گاهی از اوقات حالت عرض کنم خاصی به خود میگرن، هار میشوند و حمله میکنن. بابا قالب که با من کاری نداشته باشم که منم با او کاری ندارم، ولی گاوی هست و عرض کنم خدمت که گاهی از زیر تیر برم میشه، خیلی عصبانی حمله بر اینو آن میکنم. نه آمده ابتداءً گاز بگیرد، دشمنی داره، بس مسئله دست شما نیست. نه، آمده دشمن من است، میخواد بنده را اذیت کند، گاز گرفته است. نه اینکه دفاعه، ابتداءً آمده انکار کرده. ابتداءً مسئله را ملاحظه بفرمایید. عرض کردم لو اول علا ید انسان فانتزع المعروض یدهو فندرت اسنان الاب کانت هدرم. خب معطل نکنیم. از جاهایی که عرض کردم خدمتون که زمام نیست، لطف بفرمایید جاییست که دو نفر با هم درگیرن، بنده عصبانی، شما عصبانی، زید عصبانی، عمر عصبانی، با هم درگیرن، قهرن این جنایت میکند، اون هم جنایت. در اینجا تکلیف چیست؟ فرض کنید من سیلی زدم، صورت او را سرخ کردم، او هم انگشت مرا شکست، او ضامن جنایت منه، من هم ضامن جنایت خودم هستم. بنابراین اگر دو نفر در مقام دعوا با هم درگیر شدن، این صدمه ای زد، اون هم صدمه ای زد، هر کدام ضامن جنایتی هست که به طرف وارد شده است. نه، فرق میکنه. انگشتر بنده را بشکند، زمانش، قصاصش، دیگهش بیش از آن است که من صورت او را صرف کرده باشم. فرق میکنه. فرق کنید بر این که دست من قطع شد، برای صورت او صرف شد، با هم فرق داره. هر کدام ضامن جنایتی است که بر دیگری وارد شده است. بله، اگر دو نفر با هم درگیر شدن، ولی یک عاقل دست کشید، اما دیگری به حمله خودش ادامه داد، اون آدمی که کفه دیگه ضامن نیست. چرا؟ دست کشید، گفت گردن من از مو نازکتر، اما اون دیگری حمله بر شد، مسلماً اون ضامن. فرعی را مطرح میکنم شما جواب بدید. حالا اگر دو نفر با هم درگیر شدن، این هم صدمه رسونده، اون هم صدمه رسونده، ولی هر دو میگن آقا ما در مقام دفاع بودیم، این میخواد گردن او بندازه، اونم میخواد گردن این بندازه، هر دو میگن در مقام دفاع بودیم، چه کنن؟ اگر هر دو قسم خوردن یا هر دو نکور کردن، هر کدام ضامن جرحیست که بر دیگری وارد کرده. هر دو قسم خوردن متعادل، هیچ کدوم قسم نخورد متعادل، من ضامن او هست، من ضامن خودم هستم، او هم ضامن خود. اما اگر یکی قسم خورد، اون دیگری قسم نخورد، اون کس که قسم نخورده او ضامنه، اما اون که قسم خورده که من در مقام دفاع بودم دیگه ضامن نیست. پس مسئله ما هم فقهی شد، هم قضاوتی. فقهی اگر دو نفر با هم درگیر شدن، هر کدام ضامن جریمه خودش. مسئله دیگر اگر آمدیم یکی دست کشید و نگه داشت، به قول عرب ها تمالک نفسانی دارد، خود خویشتن داره، او ضامن نیست، اون دیگری ضامنه. اما اگر هر دو مدعی هستند که در مقام دفاع بودیم، لهو حالاتون سلاسه، هر دو قسم بخورن سقطا، هر دو سکوت کنن سقطا، هر دو ضامن جنایت خود هستند. اما اگر یکی قسم بخورد دیگری سکوت کند، اون کس که ساکته ضامن، اون کس که قسم خورده ضامن نیست. بله، بگنه اگر باشد که هیچ، اگر بگنه باشد، بگنه نمیتوند بر دل شهادت بده، مگر اینکه بگنه باشد، مسلماً بگنه بر قسم مقدمه. تا اینجا عرض کنم خدمتون که مرحوم خویی بعضی از اینها را آورده، ولا یخفا بعضی از اینها مربوط به مقامه که تعذیر هست، حد نیست. برخی از اینها دیگه از تعذیر بیرونه، بلکه بر مقام دفاعه. حقش بود که مرحوم خویی در اون کتابی که دارد دو فصل باز کند، فصلان فت تعذیر دون الحد، یه فصل دیگرم فت دفاع عن النفس. ما هم یه تتبع بکنیم اینها را، مرحوم خویی و جواهر تتبع کرد. یه موارد دیگه هم بنده تتبع کردم که تعذیر هست اما حد نیست. ملاحظه بفرمایید صفحه 124، تعذیر الزوج پاگن، تعذیر الزوج ازاوت ازوجته بعد افضائها، اگر مردی کاری کند که زن افضا بشه. البته در معنی افضا اختلافه، اونی که هست در حقیقت مجرای بول با مجرای غائط یکی بشه، مشهور اینه. این حق دیگه عرض کنم چیز ندارد، حق مجامعت نداره، چرا خوب ضرر داره. حالا اگر آمدیم در همین حالم مرد آمد با این زنی که افضا کرده مجامعت کرد، تأثیر داره، حق نداره، چون عمل حرامی را مرتکب شده. این یک مرافع شکایت دارد، در وقت دیه دارد، مسلمن زوج باید دیگه بپردازد به عرض کردم خدمت که زوجه، حتما دیگه دارد. دوم، تعذیر بالاستمتاع بالاجنبیه بما دون الفرج. حالا اگر انسان یک دختری را عرض کردم خدمتون که محرم نیست، عبد نخونده، با هم خوشگذرانی کنند ولی اون امر و انجام ندهند، دخول نکنند. الان گاه بیگاه جوانان مبتلا به همین گناه هستند که قراردادی با دختری دارند اما مادون الفرق. البته این حدی ندارد، تعذیر داره، گناه کبیره است. سوم، تعذیر من قبل غلاما بشهوت، کار حرامی است. در روایت دارد من قبل غلاما بشهوت اجمه الله فآداب لجام من النار. چهارم، تعذیر المقر بالقیاده مرتن واحده. اگر یه نفر گفت آقا من قیاده کردم، البته قیاده در لغت امروز عرب خیلی معنی زیبا دارد، القیاده یعنی رهبری، ولی در فقه ما متاسفانه معنی بدی دارد. اون کس که واسطه از بین زن و مرد، القیاده. اگر کسی بگد من قوادی کردم، اما دوبار اقرار نکنه، یه بار، بنابراین که در قیاده باید دوبار اقرار کنه، چون اقرار العقلاء علی انفسهم جایز، این گناه مرتکب شده. اون حد کذایی که قیاده دارد اون حد را نداره، اما تعذیر داره. بل اگر دوبار اقرار کند، عرض کنم حدش را در گذشته خوند. من در جاهایی که جناب قرائتی مسئله خوبی مطرح می کنند، جاهایی که در اونجا تکرار لازمه، چهار بار، سه بار اقرار کرد، دیگه چهارم اقرار نکرد، حد ندارد، تعذیر داره. این قانون کلیش، هر کجا که به حد نرسید اما گناه ثابت شد شرعن، ولو اون حد نرسد تعذیر داره. عرض کردم حضرت گفت برو بعدن بیا. حالا عرض کردم خدمت که تعذیر نکردن ترک دلیل بر عدم نیست. در دنیا ما ترک را دلیل بر عدم نمیگیریم. حالا حضرت مصلحت ندیده. علاوه این مرد ها نگاه کنی، این مرد حاضر شده به حد، توجه کردی، بالاتر از تعذیر حاضر شده، حضرت ندش کرد. تعذیر القاذف بالالفاظ المزرگه و مکروه، همین را از جواهر بنده پیدا کرده. کسی که الفاظی را میگد حداور نیست اما دلچرکن میکند انسان را، برای حرفهایی میزند که انسان را بی آبرو، لکدار. البته بگد یا واطی یا زانی، این حد دارد، اما نه کلماتی بدی میگد که من نمیخوام بالا منبر بگم، که اگر مادیست که طرف را خجل و شرمنده میکنه، این گناه چرا؟ حد که احترام مؤمن کرده است، نسبت به مؤمن بی احترامی کرده، این خودش گناه هست و حتما تعذیر دارد. لازم نیست که اون دو کلمه را بگد یا واطی و یا زانی. موارد دیگر تعذیر و سبی ممیز و المجنون لو قذفا مسلمن. اگر آمدیم یه بچه ممیز 14 ساله به یک جوان 20 ساله میگد یا واطی یا زانی، حد نداره، چون رفع القلم و ان سلاسه، اما تأثیر داره. این بچه را ادب نکنیم وقتی بالغ شد همین راه را خواهد گرفت. مجنون را من اینجا آوردم، ولی مجنونی باشد که اگر با تأثیر ادب می شود اشکالی نداره، و الا مجنونی که با ادب با تأثیر ادب نمی شود، این معذور. عرض کنم خدمتون که مسلمن تعذیر نداری. الجنونو فنون، جنون فنون انواع و اقسامی داره. تعدیب میگه بر فرق نمی کنه دیگه، یا حسن آقا یا آقا حسن. تعدیب ادب. جناب آقا یزدی میفرمد که شهید به جای تعذیر میگد تعدیب. شاید عبارت شهید دقیق تره، چون تعذیر مال مکلفه، اما تعذیب مال مکلف نیست. البته تعبیر شیخ دقیق تره، ولی جواهر من مدرک رو نوشتم تعذیر داره، همین ها رو از جواهر پیدا کردیم. تعذیر القاذف مع احسان المقذوف. این معنا کنید، تعذیر القاذف مع احسان المقذوف، اون این است که اگر آمدیم کسی را متهم میکند، اما این متهم آدمی است که محسنه، باصاب، طیب و طاهره، لکب او چی آقا؟ نمیچسبه. متهم میکند انسانی را که به اصطلاح حصانت دارد. گفتیم حصانت به معنای عفت، به معنای تعفف. آدم عفیفی را متهم میکند به زنا، مسلمن این لکب او نمیچسبه. عرض کردم خدمتون که حد قصد در جایی که به طرف بچسبد، واقعا او را متهم کند. نه، در اینجا لطف کنید، در اینجا عرض کنم این تهمت به این آدم نمی چسبد. من نمیخوام مثال بذارم. فرض کنید یه آدم با تقواییست در شهر، همه میشناسیم شهر روز در میان مردمه، ولی یک مطلبی را بگن که این رفته در فلان میخانه فلان شب چه کرده؟ عرق خورده. هیچ کس مردم باور نمی کنن. من حالا زنا را مثال نزدم. این در این جایی که این دارای حصانت و عفت باشد، اینجا تأثیر دارد، چون هیچ نوع تأثیری در آبروی طرف نداره. بله، عرض کنم ملتفت نشدم. نه، اون یه مسئله دیگریست. در تمام اینها شکایت مطرحه، نه در همه اینها. عرض کنید فرض اون عبارت این مطلب شما را نمیرسونه. بگیم تعذیر القاذف، البته در همه اینها شکایت شرطه. اگر شکایت نباشد که کسی مطرحه، مگر حاکم با چشم خودش ببیند عمل کنه. این عبارت معنایش اینه. عرض کردم خدمتون که کلمه احسان ببینید، فاذا احسن، سوره النساء را ببینید، المحسنات، العفیفات، آدمی که عفیف است، آدمی که لکب او نمی‌چسبد، اگر کسی او را قصد کند اثری در حق او ندارد، اما این آدم باید ادب بشه. فرمایش جنابعالی صحیحه، مادامی که قاذف مورد شکایت قرار نگیرد، حاکم تعذیر نمی کند یا حق را جاری نمی کند. البته این اختصاص به قصد ندارد در همه جا. ملاحظه بفرمایید، همین دیگه، مثل همونه دیگه. عبارت را از جیبتون معنا نکنه که چیزی بکنه عبارت قالب اون باشه. آقایان شما امشب مطالعه کنید، اگر معنی بهتری جستید ما در اختیارش ارسلان اشکال میفرمایید. جرابانی اشکال میفرمایید، جوابش این است که قصد در جاییست که واقعا طرف را مورد تهمت و حد که قرار بده. چیزی که اصلا به طرف نمی چسبد و این عفیفه، این آدم حرفش کلا حرف باد در هواست. لطف کنید، تعذیر قاذف المسلم اذا کانت امه کافرتن او امتن، گفت ای زن آزاده اما زنش مادرش کافره بوده یا مادرش عمه بوده. مسلمان زن آزاده گفتن اینجا طرف قصد مسلمان نیست، طرف قصد مادرش. اینو خوندیم، اگر به کسی گفتن ای زن آزاده، پسر حق ندارد شکایت کند، مادر حق شکایت داره، ولی چون مادر کافره یا عمه هست مسلمان حد جاری نمیشه. اما تعذیر حد چرا؟ چون پسر را ملکوک کرد، پسر معلوم شد که در خارج. عرض کردم خدمتتون که فرزند زن چنین و چنان. حالا اجازه بدید، تعذیر الاب، تعذیر الاب اذا قذف ولده، اگر مردی پدری به پسر بگد ای واتی، ای زانی، این تأثیر دارد حد نداره. چرا؟ چون پدر اگر پسر را بکشد لا یقتل، هیچگاه برای خاطر پسر پدر را حد نمی زند، ولی در این حال هم پدر هم یلب و رها نیست. شما پسرت را در خارج ملکوک کردی، سبب نمی شود بر اینکه چون پدرید هیچ ادب نشدی. آخر تعذیر الاب لو قذف زوجته المیته ولا وارثها الا ولده، مردی هست به زنش که مرده، یعنی زن من که مرده این فلان کاره بود، میت که نمیتوند پاشد طرح دعوا کنه، خودش هم که شوهره، میت هم که در قبره، قهرن اون کس که باید طرح دعوا کند کیه؟ پسرشه. پسر هم که نمیتوند برای پدر طرح دعوا کند. حضرت فرمود لا یمکنو ان یحبس الوالد لأجل الولد. تعذیر المتقاذفین، تعذیر المتقاذفین، این میگد یا واتی، اون میگد یا واتی. اون میگد چه میگن؟ میگن این دوتا به هم در. بچه قومی ها شنیدی؟ میگن این دوتا به هم در. این میگد یا واتی، اونم میگد یا واتی. هر دو همدیگر را حد کردن، هر دو تساقط، اما تعذیر سر جاشه. چرا؟ قصد چیه؟ واتی مراد لواط کننده میگم، لاتی بفرمان، واتی که میگم لاتی، توجه فرموده، زانی. بله، تعذیر و ساحر کافر، ساحر مسلمان کشته میشه، اما ساحر کافر تعذیر میشود. این را در مکاسب آقایون خوندم. تعذیر المسلم اذا قتل الکافر المستأمن، مسلمانی هست کافری را کشته که مستأمنه، یعنی آمده است در امن مسلمانان. و این احد من المشرکین استجارک فاجره حتی یسمع کلام الله. آخر تعذیر مستوف القصاص بالعادت الکاله، میرغضب بیاد با چاقوی کند کسی را ذیب کند. امیر غضب، توجه کرده میر یعنی امیر، این خوندم که باید چاقویش تیز باشد که آنن کار را تمام کنه، کار از گرم کند باشد طرف را اذیت میکند. تعذیر اینها نمونه هاییست که ما گفتیم شما فقها ها میتونید با مطالعه یک دور جواهر عرض کنم موارد تعذیر دیگر هم در بیارید. تمام عرض کنم، حدود را تمام کرد. ما فکر کردیم که بعد از حدود بهترین بحث این است که ما قصاص را شروع کنیم. الحدود و القصاص و الدیات حدود را خواندیم. در قصاص فکر کردم که عرض کردم متن مسئله ما شرایع باشد یا نخه تحریر امام، هر دو مورد نظره. خدا رحمت کند، امام میفرمود که آقای انصاری، امام میفرمود که شما در مسائلی که بحث میکنی کتابهای مادر را عرض کردن محور بحث قرار بدی. چرا؟ تا طلبه برود کتابهای مادر را نگاه کنی، شرایع را که مادر است، درد جواهر مسالک میگن این. ولی ما در حدود از اون راه رفتیم، ولی در اینجا من مشکل عوض کردم، آمدیم محور بحث ما، موضوع بحث ما قصاص علا قرار تحریر امام. چرا؟ چون یه مسائل روز دارد که در شرایع نیست، یه مسائلی که امروز مطرحه در قصاص ایشون هست ولی در شرایع نیست. این سبب شد که ما از اون مبنامون رو دور کردیم، به جای این که شرایع محور بحث باشد قصاص رو انتخاب کردیم. کلمه قصاص در لغت عرب قصد یقصو قصاصن مصدره، دو معنا داره. یک، قصد یقصو قصاصن پیروی و دنبال کردن. مادر موسی به خواهرش چه گفت؟ قصیه. آیه را ببینیم، عرض کردم خدمتتون که گفت که بله، و قالت لأخته قصیه. قصه امر، خطاب بزن قصی. قصیه یعنی برو الان که ما این برا عرض کردم فرزندم را در جعبه نهادم، در اون تابوت نهادم و فرستادم رو دریا، برو ببین آل فرعون این را گرفت یا نگرفت. و قالت مادر لأختهی قصیهی، جریان را تعقیب کن، به قول شما میگه پیگیری کن. قصاص از قصد یقص و قصاصن پیگیری، که ان ورثه مقتول چه میکنن؟ خون پدر را تعقیب میکنن، دنبالش هستن. ولی بعضی ها میگن نه، قصه یقص و قصاصن قصه به معنای قطعه. عرب به قیچی چه میدن؟ مقص قیچیه. میگن قصه یقص و قصاصن از پیگیری نیست، بلکه به معنی قطعه. چرا؟ زیرا اولیاء دم اون چرا که او بریده این هم میبره. اگر جرح کرده جرح، اگر کشته کشته، این معنی لغوی است. فلکن خیار، هر کدام را میخواد بگیرید، اولی و دومی. یا قصد یقصو به معنی پیگیری، یا قصد یقصو به معنای قد، که ان وارث یقته، عرض کنم خدمتون که اون چرا که جانی انجام داده. خب ما با معنای لغوی کار نداریم، فعلا میخواهیم معنای اصطلاحی را. معنی اصطلاحی چیه؟ و اتفاقا قصه قصوم که داستان هست، اون به معنی اولی مسئله را پیگیری میکنه تا به جایی برسد، هی میگد تا به جایی برسد. الا اجهال یا قصاص به معنای پیگیریه، و قالت به اختهی قصیهی، یا به معنای قطع است، چون جناب ولی الدم یقطع اون چرا که او قطع. ما کار به معنی لغوی نداریم، کار به معنی اصطلاحی داریم. اصطلاحی کدوم؟ انتقام. بخواهیم فارسی کنیم، انتقامه. قصاص همان انتقامه. قرآن می فرمید ولکم فی القصاص حیاتون یا اولی الالباب. اولا سؤال کنم ببینم آقایون متول خونده اید یا نه. در متول میگد این آیه در مقابل یک مثلی وارد شده که در زبان عرب بود. در زبان عرب چی میگفتن؟ همین مضمون رو، القتل و انفال القتل، قتل قتل را نفی میکنن. در زبان فارسی چی میگید؟ خون خون را میشوید. قرآن تعبیر بهتر دارد، ولکم فی القصاص حیاتون یا اولی الالباب. اون کلمه کجا؟ القتل و انفال القتل. این کلمه به این بالایی کجا؟ ولکم فی القصاص حیاتون یا اولی الالباب. اجازه میدید یک کلمه ادبی بگم. میگن زندگی در دل مرگ، زندگی در دل مرگ. ولکم فی القصاص، او را بکشی در دل مرگ زندگی هست. امروز در ادبیات فارسی میگن زندگی در دل مرگ. خدا رحمت کند، ما وقتی که برای مرحوم بروجردی یه زندگی نامه نوشتیم این عنوان را انتخاب کردیم، زندگی در دل مرگ. قرآن میخواد بگد در دل مرگ میکشی، توش حیاته. چطور؟ یکی را میکشیم حیاته؟ بله، یکی را میکشیم. این سبب میشود که جامعه ادب بگیرد به دیگران را نکشه. یک نفر را به عنوان قصاص بکشیم، صدها نفر را زنده نگه داشتیم. اگر در جامعه ببینن قانون جاری نیست، همه قانون شکنی میکنن. ولکم فی القصاص حیاتون یا اولی الالباب لعلکم تتقون. تتقون یعنی چی؟ لعلکم تتقون، ای لعلکم تحترزون عن القتل. اما یوجب القصاص، نقط بالاتر، اما یوجب القصاص، گاهی در نفس و گاهی در طرف. آیه دیگر را ملاحظه بفرمایید. آقایون میدونه که سلیقه ما در فقه چیه؟ اول آیات را وارد بحث میکنیم. اگر دیدیم آیه در کار نیست، بریم دنبال روایات. این آیه را ملاحظه بفرمایید. یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلا الحر بالحر، آزاد در مقابل آزاد، والعبد بالعبد، والانسا بالانسا. از اینجا میخوام معنا کنیم، فمن افی له من اخیه شیء، این دوتا زمین به که برمیگرده؟ فمن افی له من، فمن افی له من اخیه شیئون، این دو زمیر به کجا برمیگردن؟ بله، این برمیگرده به ولی الدم. اگر به ولی الدم دیه دادن، فمن افی له من اخیه شیئون فاتباع بالمعروف، خیلی قدم را بالا نگذارد که طرف نتونه. اگر واقعا قاتل، حالا لازمی که قاتل همه جا آمد باشه، خاطه هم همینجوری، اگر واقعا آمدن دیه دادن، این آدم فتباعن بالمعروف، فتباعن بالمعروف، یعنی این آدم تابع معروف باشد، اون قاعده و ضابطه باشد، درخواست بیشتر نکنه. بعد می‌فرماید و ادا اون الیه به احسان، این طرح کوتاه بیا، نگد من دو برابر میخوام، سه برابر میخوام، به همون دیگه قانع بشه. اون طرح هم سوء استفاده نکنه، مؤکل نکنه، بی خود عرض کنم اقساط را مؤکل نکنه. و ادا اون الیه به این ولی جدن به احسان، به نیکی، یعنی اگر دارد فوراً بدهد، اگر دارد فوراً بدهد. ببینید آگه هر شد فمن اون ولی جدن او فیگر لهو به این ولی جدن من اخی نه دیره که میگیرد نه فمن افیه اخلاص کنید فا اتباعا بالمعروف از ظاهر ان الرمیرا و ان ظاهر اگر چان الى من ترک له القف یرم چیه دیگه ولی جدنه نه والمراد الرضا بالدیگه دیگه نه ظاهر اینه مجمع را ببینی سمن اون ارز کنم ولی گدنی که افیه لهو من اخیه شی یعنی برادر حاضر شد که دیگه بدهم فا اتباعون بالمعروف پارا بالاتر نگذره دیگه از همون دیگه شرعی این از این طرف اون دیگری هم منمن نکند اگر دارد فوراً بدهد و اداؤن الیه به احسان تکلیف حقا را مشخص میکند این طرف برتر نخواهد اون طرف هم مؤکل نکند بعد میفرماید فمن اعتدا ذلک تخفیف من ربکم فمن اعتدا بعد ذلک فله عذاب علیم از اینجا معلوم می شود که شرع مقدس هم قصاص را تشریع کرده و هم دیگر را تشریع کرده. قصاص را تشریع کرده، قرآن می فرماید ولکم فی القصاص حیات یا اولی الالباب یا کتب علیکم القصاص، دیگر را هم تشریع کرده. دیگه همین آیه، این زیل آیه مربوط به دیگه است. فمن ولی جدمی که افیگه لهو یعنی اعتیگه لهو من اخیه شی فتباعن بالمعروف، از معروف پیروی کند زیاده طلب نباشی. اون دیگری هم و اداعن الیه به احسان، اون دیگری هم به نیکی رد کند مؤکل نکنه. ذالک عرض کنم برمیگردد به دیگه که برمیگردد به قصاص دیگه، ظاهرن به دیگه برمیگردد. ذالک تخفیف من ربکم و رحمه، این تخفیف خداست که هر دو را تشریع کرده است، هم مسئله قصاص را و هم مسئله دیگه را. دیگه تخفیف من ربکم امضا کرده، اگر اسلام امضا نکرده بود چطور؟ کشته میشد. ولی اگر طرفین حاضر به دیگه شدن اسلام امضا کرده. اما فمن اعتدا بعد ذلك بخواهد از این حد بیرون برود فله عذاب علیم. تا اینجا تمامه. چند تا آیه را خوندیم؟ یک ولکم فی القصاص حیاتون یا اولی الالباب. آیه دوم یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم القصاص. آیه سوم میماند برای فهم. یه نکته را عرض کنم، قرآن میگه یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم، یا هوش چرا کتبه میگه؟ کتبه میگه در رد افکار امروزه که میخوان قصاص را چه کنم؟ بردارم. توجه کردی؟ قصاص به معنی قد میگه کتبه، الزام میگه. یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، هر کجا اسلام کلمه کتب را به کار ببرد یعنی نوشته شده، یعنی برو برگرد نداره. یه موقع الفاظ باده در حواس، یه موقع میگه کتب، این برای شما نوشته شده یعنی برو برگرد نداره. بنابراین کسانی که بخوان قصاص را انکار کنم در اسلام، قصاص به معنی قطع، این قرآن با اونها مبارزه می کند. و اصولا اگر قصاص نباشد چه کنیم؟ قصاص نکنیم. طرف هم که حاضر به دیگه نیست چه کنیم؟ زندانش کنیم. خودش یک نوع زد نیست برای طرف و هزینه است برای دولت. البته فلسفه قصاص را فردا انشاءالله درس میکنیم. انشاءالله.